اقتصاد مجازی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه اقتصاد مجازی در خدمت شما این دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اون دست از شنوندگان رادیو اقتصاد که پیش از این با برنامه اقتصاد مجازی همراه بودند، مطلعند که در این برنامه از فضای مجازی و کسب و کارهای الکترونیکی صحبت می‌کنیم و شما شنوندگان گرامی هم با سامانه پیامکی 30367 میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوال و نکته‌ای دارید در بحث کسب و کارهای اینترنتی مطرح بکنید، حتما به سوالات شما در برنامه خواهیم پرداخت. اما در این برنامه، در ادامه بحثمون در برنامه گذشته در مورد آموزش مجازی یا الکترونیکی صحبت می‌کنیم. شنوندگانی که در برنامه قبل با ما همراه بودند مطلعند که بحث زیرساخت‌ها رو مطرح کردیم، اینکه به چه زیرساخت‌هایی نیاز داریم در بحث آموزش مجازی یا الکترونیکی، از تحول در این زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته صحبت شد و اینکه چگونه ابزار یا زیرساخت مناسب رو انتخاب بکنیم برای کسب و کاری که قرار آغاز بکنیم. در مورد تحول در این فرایندها و آینده زیرساخت‌های آموزش مجازی هم صحبت کردیم. در این برنامه قراره که بیشتر در مورد تولید محتوا صحبت بکنیم، اینکه منظور چه هست و چگونه میشه تولید محتوا کرد. آیا خود تولید محتوا صرفاً میتونه یک کسب و کار تلقی بشه و درآمدزایی داشته باشه یا خیر؟ در استودیوی رادیو اقتصاد کارشناس برنامه جناب آقای شاپور شاپورنیا میهمان ما هستند، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت ریل پارس، و میهمانانی که حضور دارند در استودیوی رادیو اقتصاد از فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی که در فواصل برنامه سوالات خودشون رو مطرح خواهند کرد. آقای شاپورنیا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم یک برنامه مفیدی رو امروز داشته باشیم برای شنوندگانم.
ممنونم از شما. آقای شاپورنیا، ما در مورد آموزش الکترونیکی یا مجازی صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته خب مباحثی مطرح شد در برنامه و در این برنامه بیشتر می‌خوایم در مورد تولید محتوا صحبت بکنیم. اصلا با همین تولید محتوا بحثمون رو شروع بکنیم که منظور از تولید محتوا چیه و آیا خود تولید محتوا یک کسب و کار تلقی میشه در حوزه فضای مجازی؟
ببینیم، برداشتی که من از تولید محتوا دارم، صحبت ما اینجا تولید محتوای آموزشی، اولا این رو باید روش تاکید کرد. برداشتی که من از تولید محتوا دارم اینه که شما اگر میخوای بیای تولید محتوا بکنی، یک مهارتی رو داری و این رو میخواید بیاید با ابزارهای جدیدی که الان در دسترست هست بیاید با بقیه یه جورایی این رو شیر بکنید،
به اشتراک بگذاری
این رو با بقیه. حالا راه‌های متفاوتی هست برای اینکه شما بتونی این رو به اشتراک بذاری با اون مخاطب خوده که این رو ما میتونیم بیشتر راجبش صحبت بکنیم.
و خود این یک کسب و کار تلقی میشه؟
بله، به نظر من میتونه یک کسب و کار باشه.
حالا در مورد کار خودتون و شرکتتون توضیح بدید دقیقاً چه اتفاقی میفته در بحث تولید محتوای آموزشی؟
ببینید، فعالیتی که ما توی شرکت خودمون شروع کردیم خیلی ساده بود. من خودم به عنوان یه مهندس برقی، مهندس کنترل، وقتی که کار میکردم، چه زمانی که درس میخوندم و بعد از اینکه وارد محیط کار شدم، دیدم که یک اختلاف زیادی وجود داره بین اون مهارتایی که شما توی دانشگاه داری یاد میگیری و مهارتایی که واقعا نیاز داری که بری و باهاش کاری رو انجام بدی. یعنی وقتی که میری توی شرکتی میخوای کار بکنی، یعنی اون مهارتایی که شما نیاز داری با اون چیزایی که قبلا یاد گرفتی واقعا متفاوته. و این یه جرقه توی ذهنم بود، گفتم خب الان من این چند سال توی این صنعت دارم کار میکنم، توی صنعت اتوماسیون صنعتی دارم کار میکنم، پروژه‌های بزرگ رو کار کردم، این دانشی که من الان دارم چون دانشگاه ها نمیان این رو عرضه بکنن، این میتونه ارزشمند باشه برای کسایی که تو این زمینه میخوان بیان وارد بازار کار بشن.
و هم یه خلایی رو شناسایی کردیم، توزیع آموزش اومده روش کار کرد.
دقیقاً، هیچ پیش‌زمینه‌ای هم در این که تو قبلا توی حوزه آموزش مجازی کار کرده باشم یا اینکه تولید محتوا کرده باشم، خیر. مثلا جرقه این کار توی ذهنم زد، چیزی که توی ذهنم اول اومد این که اول من میام یه کتاب بنویسم. ببینم کتاب یه ذره قدیمیه دیگه. پیج مثلا شما عکس باید بذاری و خیلی سخت میشه این رو انتقال بدی. بعد اومدم به این فکر کردم خب بیا این رو ویدیو بکنیم. بعد این ویدیو رو به صورت فارسی اول شروع کردیم کار کردیم، بعد یه تستی زدیم گفتیم ببینیم این رو میتونیم به صورت انگلیسی هم تولید بکنیم و این رو تولید کردیم، بازخورد گرفتیم و از همونجا این کار رو ادامه دادیم و جلو رفتیم.
یعنی آموزش‌های خاص رو شما از طریق ویدیو در اختیار افراد قرار میدید؟
بله بله دقیقاً. آموزشی که مشخصاً در زمینه اتوماسیون صنعتی، برنامه‌نویسی و مهارت‌هایی که نیاز داره اون مهندس کنترل برای طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی در صنایع بزرگ.
ما در برنامه گذشته توی بحث آموزش مجازی در مورد زیرساخت‌ها صحبت کردیم و ابزارهایی که استفاده می‌کنیم. اینجا ارتباط شما و در واقع شرکت شما که به عنوان تولیدکننده محتوا فعالیت می‌کنید با کسانی که در حوزه زیرساخت‌ها و ابزارها دارن کار می‌کنن، این ارتباط چطور شکل می‌گیره؟ یعنی یک شرکتی که تولید محتوا می‌کنه صرفاً تولید محتوا می‌کنه یا باید به هر حال در اون بحث مثلا ابزارها و زیرساخت‌ها به نوعی وارد بشه؟
خب این بحثی به این داره که شما چقدر سرمایه داشته باشی. اگه شما یک کسی باشی که یه سرمایه داشته باشی و از لحاظ مالی دغدغه‌ای نداشته باشی، خب می‌تونی بیای بگی خب من می‌خوام تولید محتوا بکنم، محتوامو تولید می‌کنم و الان نیاز دارم به یک سیستم LMS و این رو من بیام مهندس نرم افزار استخدام کنم و این سیستم رو از اول از بیس بیام اینو بسازم بیام بالا، خب اون هزینه خودشو داره. از من فکر میکنم اگه بخوای اینو استارت بزنی بین 50 تا 100 میلیون حداقل سرمایه که میخوای. خب من جز این دسته نبودم، جز اون دسته بودم که مهارت رو داشتم اما سرمایه نداشتم و برابر این دنبال راه‌هایی گشتم که بتونم این نداشتن سرمایه رو یه جورایی دور بزنم. اون بحث اولین مطلبی که باید مد نظر قرار بدیم اینه که اون محتوایی که داریم تولید میکنیم به درد اون مخاطبمون بخوره. مثلا مخاطب ما یه مهندس برق بود. خب مهندس برقی که میخواد بیاد توی زمینه اتوماسیون صنعتی، طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی بیاد کار بکنه. خب این لازمش این بود که قبلا خودت تجربه داشته باشی تو این زمینه، توی پروژه‌های بزرگ تو این زمینه کار کرده باشی قبلش. حالا این محتوا رو تولید کردی، حالا می‌خوای عرضه بکنی. برای عرضه کردن این، حالا اگه سرمایه داشته باشی خب می‌تونی خودت بیای یه پلتفرم رو برنامه‌نویسی کنی و اون رو به مخاطبت عرضه بدی. اگه نداشته باشی مثلا اون موردی که دقیقاً ما بودیم،
بله
این بود که دنبال راهی می‌گردی که بیای این رو دور بزنی. ما اومدیم و این رو از اون مخاطبون اول شناسایی کردیم که کجاست منطقه جغرافیایی که میخوایم بهش عرضه بکنیم. ما اومدیم یه هدفی رو برای خودمون قرار دادیم که این رو بیایم این مطلب آموزشی رو به مخاطب خارج از ایران عرضه بکنیم، مشخصا کشورهای اروپایی و آمریکایی.
یعنی بین‌المللی کار میکنیم تو کشورهای مختلف.
بله بله. و در همین راستا رفتیم دیدیم از چه پلتفرمایی میتونیم استفاده بکنیم که اون مخاطبای ما باهاش راحتن، خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار بکنن. و یه شرکتی رو سرچ کردیم، یه شرکتی رو پیدا کردیم به اسم VHX که به عنوان یک، الان ما داریم از اون به عنوان یک بستری استفاده میکنیم که اون مطلب آموزشیمون رو یه جوری عرضه میکنیم به مخاطبمون. حالا قسمت های مختلف داره. شما وقتی که میای این مطلبت رو، اون ویدیوهایی که تولید میکنیم رو میخوای عرضه بکنی، اون بحث اون بستر یه بحثه. حالا یه بحث دیگه هم پیش میاد، خب وقتی که بحث فروش مطرح میشه شما باید بیای از یه درگاه پرداخت هم استفاده بکنی، اونم دوباره خودت نباید بیای بنویسی، میتونی دوباره بری یه شرکت دیگه پیدا بکنی که این رو برای تو انجام بده. این ماژولا رو وقتی که کنار هم قرار بدی و اون مطلب آموزشی هم که خود تولید کردی رو داخل این ماجولا همشو کنار هم قرار بدید، از اون مجموعه اینها میتونی شما یه کسب و کار ایجاد بکنی که برای درآمدزایی داشته باشه و بتونی برای اون مشتری، برای اون مخاطبت ارزش آفرین بشی.
من به شاپونی بحثی که مطرح میشه ممکنه مورد سوال شنوندگان هم باشه، این که شما بیشتر در فضای بین‌المللی و خارج از ایران دارین کار میکنید، اونجا قانون کپی رایت خیلی به شما کمک میکنه که در واقع محتوای خودتون رو عرضه بکنید و کسب درآمد داشته باشید. برای کسانی که شنوندگانی که ممکنه یک محتوای آموزش رو بخوان برای داخل کشور در واقع ارائه بدن، چطور سوال پیش میاد که با توجه به حالا قانون مالکیت معنوی و بحث کپی رایت که خیلی جدی اجرا نمیشه، آیا بسترهایی هست که اینها بتونن محتوای آموزشی خودشون رو اونجا ارائه بدن و کسب درآمد داشته باشن؟
ببینید من فکر میکنم که از لحاظ قوانین کپی رایت خب ما یه سری مشکلاتی الان توی کشورمون داریم، اما این نباید باعث بشه که یعنی یه عامل بازدارنده‌ای برای ما باشه که بیا مثلا کلا این خب فعلا وایسیم تا صبر کنیم تا زمانی که این قانون درست شد بعد اون موقع من بیام کارمون شروع بکنم. خب این یه راهبرد درستی نیست. شما وقتی که میخواید بیا این کار رو شروع بکنین، مثلا مثال میزنم در زمینه مثلا گویندگی میخواید بیا آموزش بدی، باید بیه از دو تا بستر باید بیه استفاده بکنی. یه بستر که بیه خودت معرفی بکنی که این میتونه لزوما قرار نیست که از این قسمت شما کسب درآمد داشته باشی. پلتفرمای الان هست توی کشور ما که شما میتونی خودت رو بیای پلتفرم ویدیویی بیای اول خودت معرفی بکنی اونجا. مخاطب وقتی که میبینه که خب شما به قول معروف این کاره ای، این کارو توش تخصص داری، چیزی که از این ویدیویی که دیدی چیزی یاد گرفت، بعد اون موقع این رو آخر ویدیو بیای بگی که آقا اگر میخوای بیشتر یاد بگیری بیا توی وبسایت ما، بیا اپ ما رو دانلود بکن، بیا توی یه سیستم دیگه. یعنی دو تا سیستم جداست. شما باید این رو در نظر بگیرید. به طور مثال یکی از پلتفرم‌های خیلی خوبی که الان ما توی کشورمون داریم، شما می‌تونی بیای اونجا ویدیوهات رایگان بذاری، خودت رو معرفی بکنی به مخاطبت. اول خودت رو معرفی بکنی، در انتهای اون ویدیوهایی که داری خودت رو بعد از اینکه معرفی کردی و ارزش آفرین بودی برای اون مخاطبت، بعد بگی اگر می‌خوای بیشتر یاد بگیری، اگر در این زمینه جدی هستی، اگر می‌خوای بیای گوینده بشی، گوینده حرفه‌ای بشی، بیا توی وبسایت ما میتونیم این رو بیشتر برای شما باز بکنیم، بیشتر یاد بگیری.
خب اون نکته که اشاره کردید، ممکنه کسانی خودشون در واقع توانایی مالی رو نداشته باشن که یک سیستمی رو در واقع راه اندازی بکنن. توی ایران چگونه باید این مطالب خودشون رو به اشتراک بگذارن؟
ببین الان من فکر میکنم پلتفرمایی هست، حالا اون جزئیات ساختاری اون پلتفرما من نمیدونم چجوری کار میکنه، اما یک وبسایتای به شما کمک میکنه که اون محتوای آموزشی خودتو بفروشی و این درآمد رو با شما یه درصدش رو برمی‌داره، بقیه‌اش رو به شما میده. فکر می‌کنم چیزی که توی دنیا مرسومه اینه که 10 تا 20 درصد 30 درصد حتی از اون درآمدی که اونجا کسب میشه رو شما میدی به اون پلتفرمی که داری ازش استفاده می‌کنی، بقیه‌اش میاد به حساب خودت. الان توی کشور ما هم همچین پلتفرمای فکر می‌کنم که همچین مدلی داشته باشه، اما خارج از کشور این خیلی شاید راحت‌تر باشه. یعنی شما اگر بخوای توی یه وبسایت ایرانی بیای مطلبت رو ارائه بدی، شاید قبلش باید با اونا تماس بگیری، بعد باشون اونا بدونن که محتوای آموزشی تو چیه، باشون مذاکره بکنی و بعد شاید تصمیم بگیرن که از این محتوای تو بیان استفاده بکنن.
اما روند طولانیه،
شاید یکم طولانی تر باشه. الان وبسایتای هست حالا بیشتر خارج از کشور که شما با یه یوزرنیم پسورد خیلی راحت میتونی بری اون مطلبت رو اونجا، مطلب حالا چه مطلب آموزشی که داری رو اونجا آپلود بکنی. یه ریویو خیلی سطحی اونجا میشه که واقعا مطلبت انقدر بی کیفیت نباشه که مخاطب شاکی بشه وقتی که هزینه پرداخت کرده، و بعد از اون شما دیگه میتونی کارت رو ادامه بدی و اون معیاری که اونجا هستن کاری ندارن، شما از چه سازمانی هستی، از چه کشوری هستی، مهارت چیه، مدرک چیه. معیاری که هست اینه که چقدر اون مخاطب، اون مشتری چقدر از اون آموزشی که گرفته راضی بوده. هر چه این مخاطب راضی تر باشه، اونجا اون ریویویی که میکنه توی اون وبسایت، رنگ یعنی اون امتیازی که به شما میده امتیاز بیشتری باشه، شما رنگ توی اون وبسایت بالاتر میاد و در آینده میتونی درآمد بیشتری داشته باشی از اون مطلب آموزشی که تولید کردی.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای شاپورنیا. باز گفتگو و بحثمون رو دنبال خواهیم کرد در مورد آموزش مجازی و الکترونیکی و تولید محتوای آموزشی. شما شنوندگان گرامی هم با ما همراه باشید. اگر سوال و نکته دارید در مورد موضوع برنامه از طریق سامانه پیامکی مطرح بفرمایید. 30,000-3637. عصرتون بخیر همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه اقتصاد مجازی با شما همراهیم. در مورد تولید محتوای آموزشی صحبت میکنیم. اگر سوال و نکته دارید با ما در ارتباط باشید با سامانه پیمکی 30,000-3637. کارشناس برنامه جناب آقای شاپور شاپورنیا میهمان ما هستند که در حوزه تولید محتوای آموزشی و صادرات محتوای آموزشی فعال هستند و میهمانانی که در استودیو حضور دارند. در بخش قبل نکات کلی در مورد بحث تولید محتوای آموزشی مطرح شد و فعالیتی که آقای شاپورنیا دنبال می‌کنند و بیشتر خارج از کشور فعالیتشون رو دنبال میکنن. از میهمانان برنامه اگر سوالی دارید، بله معرفی بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه اقتصاد مجازی و سلام خدمت جناب آقای شاپورنیا، کارشناس محترم برنامه. در ابتدای صحبتاتون به این نکته اشاره کردین که یه تخصصی وجود داشته توی مجموعتون و اون تخصص رو به اشتراک گذاشتین و از اون تخصص تولید محتوا صورت گرفته. میخوام بدونم که آیا حتما باید تخصصی باشه یا یک فرد میتونه بدون داشتن تخصص هم بیاد و به تولید محتوا بپردازه و محتوا رو رو فضا و بستر فضای مجازی به فروش برسونه و کسب درآمد بکنه.
منظورتون از تخصص چیه؟ یعنی مدرک داشته باشه یا اینکه نه؟
نه، اصلا بحث مدرک نیست. منظورم اینه که هیچ تخصصی نداشته باشه اما بیاد یه تیمی رو فراهم بکنه.
هیچ بلد نباشه، خب
صرفاً فقط مدیریت بکنه.
وقتی هیچ شما بلد نیستید، یعنی هیچ هنری نداری، هیچ مهارتی نداری، چی رو می‌خوای آموزش بدی؟
من پس حالا یه مدل دیگه سوالم رو مطرح میکنم، چون الان شرکت هایی هستند که دارن تو زمینه های مختلف تولید محتوا میکنن بدون اینکه دانش فنی تو اون زمینه رو داشته باشن و به صورت پروژه‌ای و کیسی اختصاصا دانش مربوط به اون زمینه رو توی یه بازه زمانی کسب میکنن، اطلاعاتش رو استخراج میکنن، تدوین میکنن، اون رو به محتواها انواع محتوا تبدیل میکنن و در نهایت در اختیار مخاطب هدف قرار میدن. میخوام ببینم آیا یه همچین مدلی هم میتونه تو فضای مجازی کاربردی باشه.
تحقیقه، یعنی شما میرید تحقیق میکنید در مورد یه مطلبی و میاید بعد اون رو به عنوان یه آموزش، به عنوان یک بسته آموزشی یا به عنوان یک مقاله، به عنوان یک ویدیو این رو ارائه میدید. اون مدلش با اون بحثی که ما اینجا داریم متفاوته.
فکر میکنید روش درستیه که ما بریم مثلا روی محتوایی که تخصص نداریم و مهارت نداریم در اون بریم با تحقیق مثلا از روی اینترنت کانتنت و محتوا پیدا بکنیم و اینها رو مرتب بکنیم در اختیار مشتری قرار بدیم؟
ببین من فکر می‌کنم
منظور شما اینه که تیمی که این کارن رو بریم پیدا بکنیم و اونها برامون
مطلب درست کنن؟ من فکر می‌کنم که چقدر بستگی به این داره که چقدر عمیق شما می‌خواید اون مطلب رو بشکافین. کسی که میره تحقیق می‌کنه، هر هفته روی یه مطلب داره تحقیق می‌کنه، انقدر عمیق نمی‌تونه اون مطلب رو بشکافه و عمیق اون رو بیاد آموزش بده.
خب کسی که تو زمینه تخصصی نداره،
فکر بکنید که ما الان داریم توی زمینه مهندسی برق آموزش میدیم. خب من برم یه شرکتی رو استخدام بکنم که توی زمینه تولید محتوا داره کار میکنه، بگم آقا مطلب آموزشی در مهندسی برق برای من تولید بکن. خب این نمیتونه اون مخاطب منو راضی بکنه اون مطلبی. چرا؟ چون میره گوگل رو سرچ میکنه.
فکر نمیکنید که ممکنه چون خودش توان ارزیابی صحت مطالب رو نداره، ممکنه در حین ارائه کانتنت محتوایی رو ارائه بده که چه بسا مشکل ایجاد بکنه؟ شما مثال مهندسی برق رو زدید، من از مثلا دوره‌های مرتبط با سلامت مثلا مثال میزنم. طرف یک چیزی رو آموزش بده که اتفاقا چون توانایی ارزیابی صحت اون رو نداشته، منجر به چون مراکزی هستن که در یک صبح تا عصر مثلا محتوای مدیریت پرستاری رو تولید میکنن. این تجربه که وجود داره عرضه میشه و اتفاقا مردم هم تایید میکنن و این آموزشیه که جا میفته و بعد بر اساس اون طرف مشتری اقدام میکنه. فکر نمیکنید این کار میتونه خطراتی رو حتی برای جامعه به همراه داشته باشه؟
ببینید من بیشتر فکر میکنم که این یه جور آموزش تحقیقاتی که میرن تحقیق میکنن یه چیزی، بیشتر میتونه برای بازاریابی مورد استفاده قرار بگیره. یعنی مثلا شما بیا یه پولی به یه شرکتی بدی، بگی آقا یه مقاله برای من در بیار در این زمینه که من رنکم توی گوگل بره بالا. اما اگه تو بخوای بیا یه دوره آموزشی تولید بکنی و از اون بخوای از مشتری بابت اون پول بگیری، این قضیهش خیلی
فکر کنم همین سوال مطرح
میشه. خودت باید این کاره باشی، این کار قبلا کرده باشی. یعنی وقتی شما میای در زمینه مهندسی برق یه دوره آموزشی رو میخوای به مخاطبت بفروشی، تو باید توی اون زمینه سابقه داشته باشی، کار کرده باشی که بتونی یه مطلب آموزشی با کیفیت رو به اون مخاطب
با این صحبتتون موافقم
ارائه بدی.
این آقای شاپونی جایی باید تایید بکنه یا خود مخاطبه که مثلا تشخیص
بده؟ به نظر من بهترین کسی که میتونه این رو تایید بکنه مخاطبه. مخاطب تصمیم میگیره که شما وقتی که میای این رو ارائه میکنی، مثلا یه قسمتی از این کارت رو اول ارائه میکنی و بعد مخاطب به صورت رایگان این رو ارائه میکنه. خب بعد مخاطبه که تصمیم میگیره که آیا دست تو جیبش بکنه و بابت این پول بده یا نه. اگه مطلبت کیفیت داشته باشه، اگه این کاره باشی و کار کرده باشی توی این زمینه، مخاطبت هزینه میکنه. اگه شما یه شرکتی رفته باشی هزینه کرده باشی و اونا اومده باشن مثلا یه سری تحقیق کرده باشن و بعد مطلب برای شما یه جورایی، من میخوام بگم از یه واژه استفاده کنم، سرهم بندی کرده باشن این کار رو، واقعا مخاطب دست تو جیبش نمیکنه که پول بده.
البته تو اینجا هم یک تفاوتی ممکنه وجود داشته باشه که در برخی موارد مشتریان به خاطر تمایلی که به دریافت مدارک آموزشی دارن که متاسفانه بسیار باب هست، یا اینکه خود مشتری هم حتی نمیتونه تشخیص بده، چون که ما یه نحوه ارائه هم داریم. من یک موضوع رو میخوام بهش اشاره بکنم که خود جناب شاپورنیا به بهترین شکل توی کار خودشون دارن استفاده میکنن. بین فرایند کانتنتی که یا محتوایی که میفروشیم و بازاریابی محتوا باید تفکیک قائل بشیم. روشی که ایشون به درستی اشاره کردن، یک بخشی از یک محتوا رو میگذاریم، مردم میان ببینن آیا بقیه محتوا رو دوست دارن بخرن یا نه، ولی یک مسئله وجود داره. میتواند شرکت ارائه دهنده یا حتی همون بخش کوچکی از محتوا به نحوی اون نمایش و شو همون تیکه از محتوا رو تنظیم بکنه که حتی مخاطب نیمه متخصص هم احساس کنه که این محتوا میتونه براش محتوای مناسبی باشه، خصوصا اگر این نیمچه محتوا با گواهی نامه های رنگ به رنگ هم که فکر کنم بحث مجوزها رو هم باید دربارش صحبت بکنیم قاطی بشه و اون وقت ذهن مخاطبین رو انحراف درش ایجاد بکنه و فرد حتی یک محتوای ضعیف رو هم به عنوان یک محتوای خوب خریداری بکنه.
خب مثلا بارز کلاهبرداری میشه.
دقیقاً.
خب یعنی ما نیاز داریم به یک سری نهادهای نظارتی که بیان نظارت بکنن روی محتوای تولید شده.
من فکر نمی کنم این نهادها بتونن نقش مؤثری داشته باشن
خاطر حجم
در این
اطلاعات.
زمینه بله، ببین این مشتریه که تصمیم میگیره، اون بیزینسی که اون کسب و کاری که میاد این روش رو در پیش میگیره مطمئنا نمیتونه در دراز مدت موفق باشه و این خودش باعث میشه که بعد از چند ماه کلا از چرخه کسب و کار خارج بشه.
من از میهمانو بفهمید آقای شیخ بهایی.
یه سوالی رو اینجا میخوام مطرح بکنم جناب شاپورنیا. این هست که شما فرمودین به هر حال زمانی ما میتونیم توی بازار کار بکنیم که مشتری حاضر بشه بابت اون محتوای تولید شده ما، محتوای آموزشی تولید شده، پرداختی رو انجام بده. اما ما یک سری مخاطب رو تو بحث‌های آموزش مجازی خواهیم داشت که ممکنه هیچ دانشی تو اون حوزه تولید شده محتوایی نداشته باشند. پس هیچ ارزیابی نمیتونه مخاطب هدف ما نسبت به اون محتوا انجام بده. نیاز هست که یک سری ارگان‌های نظارتی نظارت بکنن که آیا یک سری حداقل‌هایی توی اون محتوا لحاظ شده باشه یا خیر. میخوام بدونم که آیا یک همچین ارگان‌هایی حالا چه در داخل ایران چه در خارج از ایران وجود دارن؟ آیا تا الان شما برای محتواهایی که تولید کردین به چنین چالشی برخورد کردین؟ ارگان‌های نظارتی خارج از ایران با توجه به اینکه بازار هدفتون کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند استانداردی مشخص شده برای چنین تولید محتوا؟
من با این بحث شما همون ابتدای بحثتون که میگین که مشتری اون کسی که مخاطبتون شاید نتونه تشخیص بده، میخوام مخالفت بکنم با این نظر شما. مخاطب خیلی راحت میتونه تصمیم بگیره که این چیزی که الان داره میبینه واقعا تونست یه ارزشی براش داشته باشه یا نه،
به شرطی که مخاطب متخصص
باشه. اگه اون
مطلبی
که شما دارید، اون مطلبی که شما دارید تولید میکنی انقدر عمیق نباشه، انقدر حرفه‌ای نباشه، نمیتونه روی اون مشتری تأثیر بذاره که اون مشتریه بخواد بره به مرحله بعد که بیاد پرداخت انجام بده. نمیشه میگم اون مشتری خودش میفهمه اینو. مثلا ما مطالبی که مطالب رایگانی که به مشتری ارائه میدیم 90 شاید بشه گفت 9% مشتریایی که ما داریم اول میان این مطلب آموزشی رو میبینن. ما باهاشون وقتی که مصاحبه میکنیم میگم قبل از این که ما بیان توی وبسایتتون ما به این ایمان داشتیم که میتونیم از اون مطلب آموزشی شما یه مهارتی رو یاد بگیریم. به قول خارجی‌ها میگن که ما از قبل انگیج بودیم. دقیقاً این چیزیه که به کار نه. از قبل انگیج بودن و بعد اومدن وارد وبسایت. از قبل علاقه پیدا کردن. اگه اون علاقه رو شما نتونی ایجاد بکنی با مطلب فیک شما نمیتونی علاقه رو ایجاد
کنی.
نه
نه، بحث مطلب فیک نیست. وقتی که ارگان نظارتی بیاد نظارت بکنه ممکنه یک سری استانداردهای تعریف بشه. ممکنه شما بهترین محتوا،
کسی که اصلا با هدف کلاهبرداری توی این زمینه میاد میتونه راهی پیدا بکنه که اون ارگان هم دور بزنه.
نه نه، ما اصلا بحث تولید محتوای فیک و کلاهبرداری نیست. ممکنه یک فردی از شنوندگان محترم این برنامه بخوان تولید محتوا انجام بدن، تخصص لازم هم حتی داشته باشن، اما استانداردهای مربوط چرا لحاظ نکنن تو تولید محتواشون؟
خب مخاطبی که میخواد این کارو بکنه شروع میکنه مطلب تولید میکنه، اصلا نمیخواد استاندارد خاصی رو رعایت بکنه، مطلبشو تولید میکنه، فیدبک از مشتریش میگیره و اینو بهتر در دراز مدت ارائه میده.
من مثالم رو یه مقدار ساده ترش میکنم. منظور من اینه که حتی فن بیان تو تولید محتوا خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. دو نفر میان دوتا ویدیوی آموزشی تدوین میکنن، آماده میکنن، انتشار میدن، حتی بگیم ویدیوی شماره 2 خیلی تخصصی تر باشه، اما به دلیل اینکه نظارتی روش نشده و یکی از مؤلفه هاش فن بیان بوده، در داخلش لحاظ نشده و به کار گرفته نشده، میتونه مخاطب رو از دست بده.
خب از دست میده دیگه، نمیتونه این کسب و کارش نمیتونه برای سود آور باشه.
من به یک نکته دیگه هم اجازه بدین اشاره بکنم. یکی از پارامترهای بسیار موثر توی بحث کسب و کارهای اینترنتی موتورهای جستجو هستن. اگر که ما کسب و کاری داشته باشیم که محتوای خوبی رو عرضه کنه، لیکن در رنکی و در واقع طبقه بندی که موتورهای جستجو براش اعمال میکنن نتونه رنک بالا رو داشته باشه، چون اثبات شده لازم نیست ما دنبال عدد و رقم و درصد بگردیم، میتونیم به رفتارهای خودمون نگاه بکنیم. ما وقتی سرچ میکنیم 3 تا 4 تا گزینه اول رو بهش توجه میکنیم و اصولا به حتی به آخر صفحه اول هم نمیرسیم، چه برسه به این که بخوایم بریم سراغ صفحات بعدی. بسیار دیده میشه توی موتورهای جستجو، البته گوگل خیلی داره تلاش میکنه اینها رو حذف کنه، شما جستجو میکنید اسم یک محصولی رو، ولی یه صفحه میاد وقتی واردش میشید اصلا تبلیغ این محصول دیگه است. متاسفانه در حوزه آموزش مجازی ما با این مسئله روبرو هستیم که شما اگر یک کمی روی اصطلاحاً SEO خودتون کار بکنید، جایگاه سایت شما میتونه بره بالا و مثلا یک گزینه خیلی معتبری مثلا دانشگاه تهران رو هل بده توی رنکینگ پایین و حتی بفرسته توی صفحه بعد، به این دلیلی که سایت اون دانشگاه معتبر جزو 500 تا دانشگاه برتر دنیا کسی نداره روی SEO کار بکنه و لذات میره پایین. پاسخ جناب شاهپورنی درباره اینکه مردم توان انتخاب ندارن هم میتواند درست باشه هم میتونه درست نباشه. بازاری که ایشون توش کار میکنن بازار خارج از کشور هست، خصوصا مشتریان انگلیسی زبان و بخش عمده از مشتریانشون توی در واقع قاره اروپا و امریکای شمالی قرار میگیرن. اینقدر گزینه های با کیفیت وجود داره اونجا که محض یک گزینه بی کیفیتی میاد، خیلی سریع ممکنه از بازار حتی قبل از اینکه ارگان های دولتی اقدام بکنن از بازار به بیرون رانده میشه. ولی چون ما داریم درباره آموزش مجازی در داخل کشور صحبت میکنه، ممکنه حالا مثلا ایشون این داخل کشور یکم فضا متفاوته، ما ممکنه تعداد مراکز آموزش مجازی به عدد زیاد باشن، ولی واقعا تعداد سایت هایی که مشتری انتخاب بکنه بگه اینها سایت خوبی برای آموزش مجازی هستن شاید به قدر مثلا انگشتان یک یا دو دست واقعا بیشتر نباشه. با یک ظاهر سایت خوب، با یک جایگاه بالا و اینکه تعداد گزینه ها توی فلان عنوان درسی زیاد نیستن، میشود مشتری رو، خصوصا تأکید میکنم روی بحث مدرک بازی، میشود مشتری رو راند به سمت گزینه‌ای که میخواین. من این سوال از جناب شاپوری میپرسم، فکر میکنم که جوابشون با توجه به دانش و مهارتی در ایشون سراغ دارم رو میدونم حسب دارم چی میتونه باشه. مردم قبول داره جناب شاپورنیا در عصر حاضر با توجه به بازاریابی های نسل سوم و نسل جدید از کسب و کارها در واقع محصول نمیخرن، بلکه تصویری که اون محصول از آیندهشون به خودشون میده رو میخرن؟ با این گزینه موافق هستیم؟
دقیقا. خب
پس ما میتونیم با یک محصول تصویری در مشتری ایجاد بکنیم که ذهن مشتری رو، نه اینکه مشتریمون بی سواد باشه، نه اینکه مشتریمون خدای نکرده مثلا به راحتی کلاه سرش بره، بلکه تصویری براش ایجاد میکنیم که این مثلا این محصول نیمه کاره کاری رو برای تو خواهد کرد که مثلا گزینه مشابهش مرکز آموزشی مثلا دانشگاه تهران مثلا نمیتونه همچین فضایی برای شما فراهم بکنه. میشود همچین تصویر سازی
در
کرد
در کوتاه مدت؟
در کوتاه مدت بله، ولی یک واقعیتی وجود داره، یک قانونی در کسب و کار وجود داره که از نیروهای پنجگانه کسب و کار همین تازه واردها هستند. وقتی یک نفر در آموزش مجازی میاد و چنین ضد اعتباری ایجاد میکنه، تجربه ای من به عنوان یک فعال میگوید که مردم نمیان بگن گزینه A گزینه بی کیفیتی بوده، از بازار خارج شد، ما از فردا میریم سراغ گزینه B. قانون تازه واردهای بازار میگوید که مردم نسبت به این صنعت بدبین میشن، چون این سوال از خود ما میپرسن، ما رفتیم فلان جا محتوایی که وقتمون گذشت، به شما هم دیگه اعتماد نمی کنیم. این قانونش، این صحبت نیست که من میگم، یکی از نیروهای مهم توی بازار در واقع تازه واردهای بازار هستن و اونهایی که بازار رو در واقع تخریب میکنن. سوالی که جناب شیخ بایی فکر کنم دارن این پرسن و شما هم به این اعتقاد دارید، اگر یک شرکتی بیاد که محصول مشابه شما عرضه بکنه و ایسی بسیار بیکیفیت، قطعا شما هم توی این طوفانی که ایجاد خواهد شد، چون آتش گرفت خشکتر میسوزن. این تجربه حداقل مثلا 12 سال من تو آموزش مجازیه و تو ایران که هنوز بازار خیلی نوئه و مردم هنوز به خود آموزش مجازی اعتماد کافی و وافی ندارن، حالا یک نفر بیاد و اعتبار رو خراب بکنه، شما باید تلاش بکنید که هم بگید محصول من محصول خوبیه، هم باید بگید به خدا من شامل اون مسئله نیستم. و اتفاقا این دومی خیلی وحشتناک‌تر.
حالا آقای کوچکیان، چون بحث نظارت رو به نوعی بخوایم ازش عبور بکنیم، نکته‌ای که آقای شاپونیا مطرح کردن به نظر منطقی‌تره به اون بحثی که شما هم مطرح کردید، این که الان خب شاید ما تعداد شرکت‌هایی که دارن توی این حوزه کار می‌کنن محدوده. یعنی اگر اون فضا رقابتی بشه، تعداد این شرکت‌ها افزایش پیدا بکنه، مردم قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب داشته باشن، فکر می‌کنم خیلی بهتر از اینه که ما بیایم اون بحث‌های نظارتی رو بخوایم تشدید بکنیم. و عملاً هم توی دنیای امروز اینقدر سرعت تولید محتوا زیاد شده که مثلا وزارت ارشاد مطمئناً نمی‌تونه همه این محتواها رو بخواد مثلا بررسی بکنه یا بهشون امتیاز بده، یا اون نکاتی که آقای شیخ بهایی هم اشاره کردن، حتی مثلا فن بیان و نور و صدا و کیفیت تصویر و همه اینها رو مثلا در نظر بگیریم. بهتره که این قدرت انتخاب رو خود مردم داشته باشن توی فضای رقابتی.
در همه دنیا استانداردهای حداقلی اعمال میشه بر همه چیز. شما نگاه کنید استاندارد حمل و نقل اروپا، اگه اشتباه نکنم CE، یا فلان ماشین برای اینکه تو اروپا حرکت بکنه باید استاندارد مثلا یورو 4 داشته باشه، سوخت باید فلان استاندارد داشته باشه، مواد غذایی مثلا تو کشورهای اسلامی باید مارک حلال داشته باشه. خب یک استانداردهای حداقلی،
بله، در تولید محتوا هم همینه دیگه،
بر همه چیز وجود داره. ضمن اینکه چون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اینو چون شخصا تجربه کردم، ملاک بر اعتماد هست در خیلی از موارد، ولی دولت‌ها جایی که ضد اعتماد عمل بشه چنان سخت و خشن با خاطیان برخورد میکنن که در واقع بقیه طوری حساب کار دستشون بیاد. یعنی از اون طرف اگه یک کمی راحت برخورد میکنن، از اون طرف سختگیری های بسیار وحشتناکی نسبت به کسانی دارن که ازشون شکایت میشه. ما توی کشور ایران یک فضایی داریم که از این طرف هنوز استانداردها خیلی دقیق مشخص نیستن و از اون طرف هم هنوز برخورد با عناصر مشکلزا توی شکایت‌ها و اینها وجود نداره. این کسی که این وسط آسیب خواهد دید مشتری خواهد بود.
ممنونم از شما. نکته دیم بفهمید.
حالا در ادامه صحبت دوستان در خصوص اینکه این حالا اتفاقاتی که توی تولید محتوا میفته، این که ما در چه سطحی بخوایم محتوا رو ارائه بکنیم، در سطح دانش، در سطح مهارت، در سطح تخصص، اینا لبل‌های مختلفی خواهد داشت. و اینکه خب هر کدوم جایگاه خاصی دارن، مخاطبای خاصی خودشون رو دارن و خب قاعدتاً تیم‌هایی که اینها رو جنریت می‌کنه و تولید می‌کنه هم تخصص‌های مختلفی دارن. و خب قاعدتاً دستگاه نظارتی هم نمیتونن که تمام حالا صحت و سقم اینها رو بخوام بررسی بکنن یا تایید بکنن یا رد بکنن. چیزی که سوال ایجاد میشه این وسط اینه که چگونه این سطوح ارزش گذاری میشن. در نهایت سوال اصلی من در مورد ارزش گذاری این سطوح هست و اینکه مردم بابت اون حالا دیتایی که دارن خریداری میکنن به عبارتی چه مقدار پول باید بپردازن، چرا باید بپردازن، فاکتورهایی که تو این روشهای قیمت گذاری حالا اثر خواهد داشت و اینکه با چه پشتیبانی این اتفاق قرار بیفته تو این مجموعه حالا تولید محتوا چگونه خواهد.
ببینید چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که ما در حال حاضر یعنی داریم شروع میکنیم از یه سیستم آموزشی سنتی به که واقعا یه جورایی میشه گفت کارایی خودش رو شاید بشه گفت از دست داده، به سمت یه سیستم آموزشی کارا داریم میریم که دقیقا میاد نتیجه نهایی رو مورد یعنی هدف قرار میده.
خب منظور از نتیجه نهایی
نتیجه نهایی برای من اینجا چیه؟ خب کسی که میاد توی اون شرکت ما، کسی که میاد آموزش میبینه، خب چیزی که ما میخوایم به عنوان نتیجه نهایی این فرد زمانی که این دوره آموزشی رو تموم کرد بگه که من این مهارت رو به دست آوردم، اینه که بیاد بگه که من پروگرامینگ PLC رو یاد گرفتم و الان با این میتونم برم یه جا این کار رو انجام بدم.
خب این نیاز به ارزیابی از سمت شما داره که تایید بشه که آنچه که من به شما آموزش دادم یا مهارتی که من در اختیار شما گذاشتم.
خب ارزیابیش بحثش جداست که آیا من بیام این رو ارزیابی ببینم، من اینو ارزیابی بکنم یا نکنم. خب اما سیستم آموزشی سنتی میاد شما رو درگیر یه سری نه فقط در ایران سر تا سر جهان، میاد شما رو درگیر یه سری مطالبی میکنه که واقعا شما به اونها نیاز نداری و بابت اون هزینه‌ای که دریافت میکنه چندین برابر هزینه‌ای که شما وقتی که میره توی وبسایت آموزش آنلاین ثبت نام میکنید داره از شما دریافت میکنه. یه مثال براتون میزنم، شما اگر در آمریکا بخوای الان یه مدرک مهندسی کامپیوتر بگیری حداقل باید 58,000 دلار هزینه کنی. وقتی که از این مدرک رو میگیری بیرون میای نمیتونی کار بکنی، یعنی پول اونجا هزینه رو کاملا ازت گرفته، مهارتی هم شما نداری. من فکر میکنم شاید 20 سال دیگه یا شاید 30 سال دیگه آیندگان در مورد ما قضاوت بکنن که این نسل چجوری میرفت این هزینه ها رو میکرد با وجود اینکه میدونست که نه چیزی یاد میگیره نه اینکه میتونه در آینده از این چیزایی که یاد گرفته بیاد استفاده بکنه، عملا نمیتونه با این مهارتایی که یاد گرفته بره کار پیدا بکنه.
خب من جواب سوالم در مورد این که ما چجوری این محتوا رو ارزش گذاری و قیمت گذاری میکنیم. مثلا فرض کنید شما یک در ایران حالا بحثای آموزش مجازی که در مورد حوزه های مدیریتی هست خیلی قیمت های متفاوتی داره. شاید بعضی از دوستان اصلا مطالب رو جمع آوری میکنن و در قالب پکیج ارائه میکنن ولی همون قیمتی رو دارن میگیرن که دوستانی نشستن خلاقانه به این بحث های مدیریتی و پر کیس در آوردن و کیس استادی دارن با دوستان مطرح میکنن و مسائل روز مدیریتی کشور هست که شاید شما تو کلاس های حضوری MBA یا کلاس های حضوری DBA یا هر چیز دیگه ای شما اینها رو میبینید. این خب حالا یکی تونسته روی برند و اسمش کار بکنه همون قیمت رو داره میگیره، این رو چجوری چه کسانی با چه فاکتورهایی قیمت گذاری میکنن این ارائه حالا خدمات؟
ببین چیزی که من فکر میکنم اینه که ما باید الان داریم به سمتی میریم و باید به سمتی بریم که آموزش رو یه جوری قابل دسترس‌تر بکنیم برای جمعیتی که داریم. الان بازم توی حوزه مهندسی برق یا مهندسی کامپیوتر من مثال بزنم، شغلایی که الان توی دنیا هست، حفره‌های خالی که الان من توی صنایع مختلف هست، خیلی بیشتر از اون کساییه که هر سال فارغ التحصیل میشن. مثلا اگر شما به 100 نفر توی اون صنعت نیاز داری که الان بیاد کار بکنه، دانشگاه داره 20 نفر فارغ التحصیل.
این قضیه بین تئوری و مهارت و اون کار عملیاتی هست که شما میتونید حالا
ما باید بتونیم ببینید الان واقعا به نظر من الان هزینه کردن یه مبلغی مثل 50,000 دلار برای مدرک آموزشی واقعا مسخره است، واقعا مسخره است. این چیزی که من میگم، ما اون قیمتی که شما دارین میگین من فکر میکنم این حداقل باید برسه، بخوام اگه واحد ریال این رو تبدیل بکنیم، هزینه که ما باید بکنیم نباید بیشتر از ماهیانه 50,000 تومان 100,000 تومان باشه.
بابت چه نوع محتوایی؟ ببینید مسئله اینه که شما یه وقت هست کتاب کاتلر همون کتاب کاتلره یا هر کتابی که حالا دوستان تو هر جای دیگه با عنوان رفرنس مطالعه میکنن با عنوان محتوای آموزشیشون بیس یک چیزه. اینکه شما در مورد شیوه ارائه مطلب بفرض در مورد کار خودتون دارین ویدیویی از نحوه کار با نرم افزار طراحی میکنید که بخواید، پس شما یک سوال مطرح میکنید در ویدیو، من چگونه این فرایند رو انجام بدم؟ میرین توی نرم افزار توی منوهای مختلف اون فرایند رو پیگیری میکنید و به نتیجه توی اونجا میرسید. تو بحث محتوایی که دانش هست، خب دانش کپی پیست میشه و خب یه مبلغی داره، قم مبلغش مشخصه، شما چه فرقی نداره کتابو بخواید بخرین یا محتوای الکترونیک رو بخواید بخرین، بالاخره دانشه، دانش چیزی خلاقانه شاید توش نباشه. ولی طراحی سیستم آموزشی آنلاین یا مجازی که نیاز به تولید محتوا داره نه کپی پیست و یعنی تدوین میشه، قاعدتا یه ارزش ویژه دیگه‌ای داره که خب عملا کارشناسان مختلفی پشتش هستن، صاحب نظران مختلفی، پژوهشگران مختلفی که میان یک ارزش جدیدی رو به اون آموزش اضافه میکنن. فرضاً شما توی یک حالا کیسی که ممکنه توی آموزش بهش بر بخورین، فرآیندهای مدیریتی عوض شده، فرآیندهای حل مسئله عوض شده. کسانی که جمع میشن و صاحب نظرن این ارزش جدید رو که در حالا محیط خودشون بهش رسیدن به آموزش هاشون اضافه میکنن و اینو در قالب یک کیس آنلاین یا مثلا پکیج آنلاین به شما ارائه میکنن. منی که مشتریم از کجا بفهمم؟ در نگاه اول همه چیز ساده به نظر میاد، همه مطالب به فرض مثلا میگم مدیریت بازاریابی، استراتژی بازاریابی، همه عناوین یکیه، من از کجا بدونم به فرض این مبلغی که دارم بابت این پکیج حالا پرداخت میکنم کارشناسی شده یا اون کسی که اونجا اینجاست تونسته این رو درست بذاره که من به اون ارزشی که بابت هزینه‌ای که دارم میکنم میرسم. این باید البته در کنار
یک سوالی که باید برای شما مطرح باشه زمانی که میخوای بری هزینه بکنی برای آموزش مجازی اینه که اگر دقیقاً همون مبلغی رو بخواد از شما بگیره که یه آموزش آفلاین داره ارائه میده، این باید یه علامت سوال بزرگ توی ذهنت ایجاد بشه، چون هزینه‌ای که اونجا اون برای تولید اون محتوا شده، اون هزینه‌ای که شده خیلی کمتر از
اصلاح میکنم آموزش مجازی با آموزش آنلاین تفکیک بذارین، آموزش آنلاین گاهی هزینه‌اش از آموزش حضوری گرانتره،
به نظر من پایین‌تر میتونه باشه.
خب بحث قیمت‌گذاری بسیار بحث جدیه.
من اصخایی میکنم این مستلزم اینه که شما خدمات و پکیجی که ارائه میکنید نزدیک به اون چیزی باشه که دوستان ارائه میکنن، یا مثلا در همون محدوده باشه که بتونه قیمت رو رقابتی بده. اگر خدمات شما متفاوت باشه، این اختلاف قیمت یا اون گپی که بین این اتفاق میفته، قیمت آ و قیمت ب، چجوری تعیین میشه؟ یعنی من مثلا میتونم بگم الان من متخصص مثلا رشته آ هستم، حاضرم بابت این تخصصم مثلا انقدر ریال بگیرم، چه کسی میتونه به من بگه که آیا این درسته قیمتی که شما داریم میگیرید؟
یک سوال خیلی جدیه. ببین نکته ای که وجود داره خدمتتون عرض کردم، ما به مردم تو عصر حاضر بیشتر از هر چیزی تصویر میفروشیم. شما وقتی یک تبلیغ یک لباس رو توی تلویزیون میبینید، بیشتر از هر چیزی دارید خودتون رو در اون لباس میخرید،
در قالب اون لباس میخرید.
وقتی در یک دوره آموزشی شرکت میکنید، تأثیری که اون دوره آموزشی بر فردای شما داره رو دارید میخرید.
درست.
اون تفاوت قیمت که ممکن از همکار من بیشتر یا کمتر باشه، غیر از این که به هزینه تمام شده، شما ممکنه یه هزینه تمام شده بالایی رو به خاطر اشتباه خودتون یا تکنولوژی که استفاده میکنید بالاتر از رقیبتون باشه، خب شما نمیتونید بیاید پایین تر عرضه کنید، ولی یه بخش اصلی از قیمت گذاری باز همین تصویر سازی است. یعنی اگر شما بتونید نشون بدید که این دوره آموزشی که داره عرضه میشه، آینده‌ای که برات فراهم میکنه، نتایجی که برات داره خیلی بهتر از همکار منه،
من میزان حدی که میتونه شما رو ارتقا بده،
بله، و اینو به طرف اثبات کنید. دقت کنید، الزاماً محصول ممکنه خودش این کارو نکنه، شما دارید تصویر میسازید، اما به قول ایشون درست میگن، میگن یه مدتی این کار میده. یکی از پارامترهای بسیار مهم تبلیغات دهان به دهانه. یکی از پارامترهای بسیار مهمی که تو بازاریابی آنلاین توصیه میشه، بحث کامنت هایی که مشتری ها میذارن. حالا ممکنه یه شرکتی بیاد بگه کامنت های زیر سایتش رو خودش کارمنداش بشینن، این اتفاق وجود داره. حتی سایت های معتبر این کارو نمیکنن. یه شرکت که سالهاست توی باز داره، ولی شما میتونید خیلی راحت نظر مردم رو توی شبکه‌های اجتماعی ببینید، توی هر شبکه اجتماعی که دارید برید و بگید آقا من میخوام فلانجا برم، نظر شما چیه؟ بعد نظرات واقعی کاربرانی که رفتن کار کردن رو ببینید. این یکی از مهمترین پارامترهاست برای رضایت شما. یه روش دیگه خود اعتبار خود سازمانه. ممکنه شما شناختی، کسی شناخت از این دوره نداشته باشه، ولی چون میدونیم این مرکز آموزش تو فلان خدماتش خوب بوده، اعتماد میکنیم این قضیه رو. درباره قیمت گذاری که ایشون فرمودن، برای دوره های آموزش مجازی ضبط شده، چون یک بار ضبط میشود و بعد فروخته، بارها میتونه فروخته بشه، شاید بتونیم قیمت رو بیاریم پایین. من به همین دلیل یک جایی تفکیک کردم آموزش آنلاین رو از مجازی، ولی در آموزش آنلاین که استاد داره آنلاین میره سر کلاس، همون دستمزد دریافت میکنه، گاهی بیشتر. شما اجاره مکان شاید نمیدید، ولی همون قدر بلکه بیشتر دارید اجاره سیستم کلاس آنلاین میدید، اگر یه سیستم خوب استفاده کرده باشید. وگرنه اوپن سورس، تو بعضی از کارا اوپن سورس خوبه، تو بعضی از کارا باید بریم پولشو بدید سرویس خوب دریافت بکنید. همون قدر پولش، در واقع پول پشتیبانیش، پول سیستمش، گاهی باعث میشه هزینه بره بالاتر. حالا چرا گاهی باید هزینه بالاتر باشه؟ اگر من کوچکیان یک خدماتی دریافت میکنم که تو خونه میشینم، پای کوله، از جام تکون نمیخورم، لیوان نوشیدنیم دستمه، بعضی از شرکت ها استراتژیشون اینه، من پول بیشتری میگیرم چون دارم رفاه بیشتری به تو میدم.
درست.
پس قیمت گذاری تابع مجموعه ای از پارامتر هاست.
حتی استادی که ممکنه در دسترس نباشه، برای
در دسترس نباشه، شما میگید من یک آقای دکتر فلانی و پروفسور فلانی رو از فلان کشور دارم برای شما میارم، و این آدم اگه بیاد تو ایران مثلا 30,000 100,000 دلار دریافت میکنه.
الان آیا کوچکن، حالا بحث قیمت گذاری و ارزش گذاری مطرح شد، اینجا باز نیازه که سازمان های مثلا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیاد یک حداقل به حداکثر قیمتی تعیین بکنه، یا نه باز خود نکته که آقای شاپور نیاز اشاره کرد، اینکه خود مردم تصمیم میگیرن حاضرن که این مقدار پول پرداخت بکنن برای این محتوای آموزشی یا نه؟
فعلا قانونی که وجود داره این هست که اگر شما از جایی مجوز داشته باشین، چون خیلی از مرکز آموزش مجازی مجوز از جایی خاصی ندارن و دارن آزاد فعالیت میکنن، نه هنوز خیلی زوم نکردن نهادهای حاکمیتی.
نه اصلا نیاز هست به نظرتون یا خود مردم میتونن؟
ببینید بستگی داره. اگر شما انحصار برای شما ایجاد شده باشه، مثلا شما تنها کسی هستید که مجوز فلان سازمانو برای این کار دارید. من نه تنها توی ایران، قوانین آنتی تراست در تمام دنیا یعنی ضد انحصار اجازه به شما نمیدن از انحصارتون برای سرکوب کردن مشتری و حتی رقباتون استفاده بکنید. این خیلی پارامتریه، یعنی باید نشست نگاه کرد که کجا باید دخالت کرد، کجا نباید دخالت کرد. یک جایی بذاریم مردم تصمیم بگیرن، یک جایی باید بگیم که در واقع قیمت رو باید اعلام بکنیم. فکر میکنم هنوز اقتصاد آموزش مجازی اینقدر اقتصاد عدد بزرگ و درشتی نشده که دولت بخواد بیاد اینقدر اولش چرا نهادهایی مثلا وزارت علوم یا سازمان فنی و حرفه‌ای اجبار دارن روی مبلغی که شما برای اون چیزی که از خودشون مجوز دارید فقط و فقط همین عدد رو باید دریافت بکنید. و یه نکته جالبم بهتون بگم، سازمان مثلا فنی حرفه‌ای به شما اجازه نمیده از یه قدری هم کمتر بگیرید، یعنی نمیذاره بازار رو در رقابت تخریب بکنید. این هم اتفاقا کار درستیه، یعنی حتی حد اقل رو هم نمیذاره، مثلا از یک درصدی شما کمتر،
یعنی حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان همه. هر دو در کنار هم.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
عصرتون بخیر همیهنان گرامی، در دقایق پایانی برنامه اقتصاد مجازی با شما همراهیم. در این برنامه در ادامه مباحث آموزش مجازی و الکترونیکی در مورد تولید محتوای آموزشی صحبت کردیم. کارشناس برنامه جناب آقای شاپورنیا در استودیو حضور دارند، از کسانی که تولید کننده محتوای آموزشی هستند و صادر کننده محتوای آموزشی در دنیا. خب نکات مختلفی مطرح شد، حالا از بحث محتوای آموزشی و بحث ارزش گذاری ها، نظارت ها، یا یعنی اینکه چطور ما باید اون مشتریان خودمون یا مخاطبان خودمون رو پیدا بکنیم. ممکنه بخشی از شنوندگان رادیو اقتصاد الان ایده های خوبی تو ذهنشون داشته باشن و بیان علاقمند بشن به همین حوزه که مثلا ویدیوی آموزشی ایجاد بکنن و اون رو به اشتراک بگذارن با مردم در فضای مجازی. واقعا ابزار خاصی و زیرساختای خاصی نیاز داره؟ مثلا خب تصویر برداری میشه در یک استودیوی مجهز مثلا تلویزیونی انجام داد، یا با یک گوشی موبایل هم میشه یک همچین کار رو انجام بدی؟
ببینید من به این فکر میکنم که شما وقتی که میخواین کار رو شروع بکنی نباید برید دنبال ابزارهای خیلی حرفه‌ای. با همون چیزی که در اختیار دارید شما میتونی کارت رو شروع بکنی و در ادامه سعی بکنی که کیفیت و محتوای آموزشی تو بهتر و بهتر بکنی. ما از برای خود ما دو نوع مطلب آموزشی رو شما میتونی در نظر داشته باشی. یه مطلب آموزشی که شما صرفا میای نرم افزار رو، محیط نرم افزار رو میای ضبط میکنی و آموزش میدی، و یک نوع محتوایی دیگه که شما اون مطلب آموزشی که تولید میشه شما میتونید بیاید از اون سخت افزاری که موجود هست فیلم برداری بکنید و این رو ارائه بدید. کسایی که تو این زمینه میخوان شروع بکنن لزوماً نیاز نیست که برن تصویر برداری بکنن از خودشون یا از اون سخت افزار، بسته به اون چیزی که دارن آموزش میدن. اگه در زمینه نرم افزارهای مختلف، نرم افزارهای مهندسی یا هر نرم افزار اون مدیریت محتوا، نرم افزارهای تدوین فیلم، این رو باید خیلی راحت میتونن از محیط اون نرم افزاری که هست بیان محیط رو ضبط بکنن. نرم افزار مختلفی توی این زمینه هست. نکته که هست اینه که کار رو نباید خیلی سخت کرد به این فکر بکنن خب من الان میخوام بیام یک محتوای آموزشی تولید بکنم، باید گوینده استخدام بکنم، باید برم دوربین بخرم، باید برم این نرم افزار خیلی حرفه‌ای رو بگیرم. نه واقعا اینجوری نیست. شما اگه بتونی یک حداقل‌هایی رو رعایت بکنی، برای مخاطبت ارزش آفرین باشی، همون میتونه نقطه شروع خیلی خوبی باشه و در ادامه شما میتونی اون کیفیت مطلبی که تولید میکنی رو بهتر و بهتر بکنی.
ممنونم از شما جناب آقای شاپورنیا که میهمان ما بودید در برنامه اقتصاد مجازی. از میهمانان برنامه حاضر در استودیو هم تشکر میکنیم و شما شنوندگانی که تا این لحظه برنامه اقتصاد مجازی رو دنبال کردید، اگر سوالی دارید یا نکته‌ای در مورد برنامه، انتقاد یا پیشنهاد دارید، حتما با ما در میون بگذارید با سامانه پیمکی 30,36,37. تا برنامه آینده شما رو به خداوند یکتا می سپاریم. عصر بخیر و خدا نگهدار.